تهران، موجی که سالها می شناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
شرم به این دنیا، به این درد، به این عمری که بر نمیگرد. خودم رفتم، دلم جون، کی تقدیر رو اینجور عوض کرده؟ داره یه آن میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آن میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم، 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 نبودم. تره یه آن میشه که زیر ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آن میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. داره یه عمر میشه که زیر آوار، ولی تا جون دارم دوست دارم.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 23:32 است. عنوان برنامه بعدی ما کتاب شب.
کتاب شب.
به نام خدا. سلام دوستان، امشب سومین قسمت داستان بلند دایره گچی آکسبورگی اثر برتولد برشت رو با ترجمه خانم ماریا ناصر میشنوید. شب گذشته شنیدید آنا، خدمتکار جوانی که نوزاد خانم اربابش رو از چنگ مهاجمان نجات داده بود، نزد بستگان خانم رفت تا شاید خانم ارباب رو که از ترس فرار کرده بود پیدا کنه، اما فهمید که این بچه اصلا برای خانم مهم نیست و اون فقط به فکر خودشه. آنا که نمیتونست با وجود اون بچه در محل سکونت خودش بمونه، از ترس حرفای مردم به سراغ برادر کشاورزش رفت که در محله دیگه ای زندگی میکرد. زن برادرش به او مشکوک شد. فکر میکرد خواهر شوهرش خطایی کرده و بچه ناخواسته در دامنش گذاشتن. برادر آنا برای رفع این سوء تفاهم‌ها سعی کرد برای خواهرش شوهری پیدا کنه و به همه بگه که اون ازدواج کرده و بچه دار شده. چون مردم حرف راست خدمتکار جوان رو باور نمی‌کردند. بالاخره پیرمردی پیدا شد که حاضر بود آنا رو با اون بچه به همسری بگیره. اما آنا راضی به ازدواج با اون مرد نبود. ولی پیغام فرستاد که مرد قاصدی بفرسته تا زن برادرش قاصد رو ببینه و باور کنه که او شوهر داره و چون بیماره نمیتونه به اونها سر بزنه. اکنون به ادامه داستان در سومین قسمت اون توجه بفرمایید. بالاخره از قاصد خبری نشد. آنا در این فکر بود که با بچه از آن مزرعه به سمت جنوب برود و کاری برای خودش دست و پا کند. اما ناامنی جاده ها که از آن زیاد صحبت می شد و سرمای زمستان او را از این کار منصرف کرد. ماندن در مزرعه حالا سخت‌تر شده بود. زن برادر آنا و خدمه در موقع خوردن غذا سؤال‌های مشکوک و مبهمی درباره شوهر آنا مطرح می کردند. حتی یک بار زن برادر آنا با حالتی حاکی از دلسوزی تصنعی به بچه گفت کرم بیچاره، به طوری که آنا تصمیم گرفت هر طور شده از آنجا برود، اما بچه مریض شد. طفل معصوم با تب بالا و چشمان بسته در جعبه خوابیده بود و آنا سراسر شب را با دلهوره و نگرانی از او مراقبت میکرد. وقتی بچه حالش بهتر شد و لبخند پیشینش را به دست آورد، یک روز بعد از ظهر زنگ در خانه به صدا درآمد و آن مرد وارد شد. بجز آنا و بچه کسی در خانه نبود و آنا مجبور نبود در پنهان داشتن ترسی که او را فرا گرفته بود ظاهر سازی کند. مدتی در سکوت گذشت. بالاخره مرد تصمیمش را گرفت و قرار شد آنا را با خود ببرد و دوباره از قداست ازدواج با او سخن گفت. آنا عصبانی شد و با صدایی حاکی از بغض درون گفت که فکر کردن راجع به زندگی مشترک با او بیهوده است و این ازدواج تحمیلی فقط به خاطر بچه بوده و آنا از شوهر جز اسمش چیز دیگری نمیخواهد. وقتی صحبت از بچه به میان آمد، نگاهی سطحی و گذرا به جعبه‌ای که بچه درون آن قرار داشت انداخت، اما به سویش نرفت. بچه مشغول سر و صدا کردن بود. مرد در ادامه صحبت‌هایش به آنا گفت که او باید تمام جوانب قضیه را در نظر بگیرد و در خانه او نیز نان بخور و نمیری پیدا می‌شود. از نظر جا هم مسئله‌ای نخواهند داشت، چون مادرش می تواند در آشپزخانه بخوابد. در این لحظه ناگهان زن برادر آنا وارد شد و نگاهی کنجکاوانه به مرد انداخت و او را برای نهار دعوت کرد. مرد به برادر آنا که سر میز نشسته بود سلام کرد، ولی برادر آنا با بی‌اعتنایی سری تکان داد. سعی کرد برخوردش نه آنقدر ساختگی باشد که یعنی اصلا او را نمی شناسد و نه آنقدر صمیمی که همه چیز لو برود. مرد به سوالات زن برادر آنا پاسخهای کوتاهی می داد. نگاهش را از بشقاب بر نمی گرفت و گفت که کاری در مرینگ پیدا کرده و آنا می تواند با او به آنجا بیاید. با این وجود برای او تعیین تکلیف نکرد. بعد از ظهر آن روز هم از صحبت کردن با اهالی خانه خودداری کرد و بیان که کسی از او بخواهد مشغول خورد کردن هیزم شد. بعد از شام که با سکوت همراه بود، زن برادر آنا برایش یک دست رخت خواب به اتاق آنا برد، اما با تعجب متوجه شد که مرد شب را در آنجا نمی گذراند. نگاه مرد قبل از رفتن بر روی جعبه بچه ثابت ماند، اما چیزی نگفت و به بچه هم دست نزد. آنا همان شب مریض شد، تب سختی کرد و بیماریش تا چند هفته طول کشید. بیشتر اوقات دراز می کشید و هرگاه که تبش فروکش می کرد به طرف جعبه می خزید و پتوی بچه را درست می کرد. در چهارمین هفته بیماری مرد با کالسکه به مزرعه آمد و آنا و بچه را با خود برد. بهبودی آنا مدت زمان بسیاری طول کشید، البته با آن سوپ‌های رقیقی که در خانه شوهر می‌خورد جای تعجبی وجود نداشت. یک روز صبح آنا متوجه شد بچه بسیار کثیف است. به هر ترتیب بود بلند شد و بچه با لبخند دوستانش از او استقبال کرد. برادر آنا همیشه می‌گفت که خنده این بچه مثل آناست. بچه بزرگ شده بود و در اتاق با سرعت غیرقابل تصوری به این طرف و آن طرف می رفت. وقتی با صورت به زمین می خورد سر و صدا به راه می انداخت. آنا بچه را در یک وان چوبی قدیمی حمام کرد و دوباره اعتماد به نفس خود را به دست آورده بود. سرانجام پس از مدتی زندگی در آن کلبه برای آنا غیر قابل تحمل شد. روزی وسایلش را جمع کرد، نان و پنیری هم برداشت و به همراه بچه خانه شوهر را ترک کرد. قصد داشت که به شهر دیگری برود، راهش چندان دور نبود، اما پاهایش از خستگی بیرمق بودند. جاده پر از برف در حال آب شدن بود و مردم دهکده‌های اطراف به علت جنگ، بدگمان و خسیس شده بودند. در سومین روز سفر پایش در چاله‌ای گیر کرد و رگ به رگ شد. پس از ساعت‌های متمادی که مدام نگران بچه بود، در طویله مزرعه‌ای به استراحت پرداخت. بچه میان پای گاوان به این سو و آن سو می‌خزید و وقتی که آنا از ترس جیغ می‌کشید، بچه به اون نگاه می‌کرد و می‌خندید. بالاخره آنا مجبور شد به اهالی ده اسم شوهرش را بگوید و مرد به دنبال آنا آمد و او را با خود به مرینگ برد. تلاش آنا برای فرار بیهوده بود. او به سرنوشت تن داده بود. سخت کار می کرد و امرار معاش در آنجا چندان آسان نبود. اما به هر حال شوهرش مرد نامهربانی به نظر نمی رسید و شکم بچه هم سیر می شد. گهگاهی برادر آنا نزد آنها می آمد و هدایایی برای بچه می آورد. حتی یک بار آنا توانست بالاپوش قرمزی برای بچه فراهم کند. فکر می کرد که یک بالاپوش قرمز برازنده فرزند اوست. آنا با گذشت زمان از وضعش کاملا راضی بود. از تربیت بچه هم خوشحال به نظر می رسید. چندین سال بعد، یک روز که آنا به دهکده دیگری رفته بود، هنگام بازگشت با جای خالی بچه در کلبه مواجه شد. شوهرش به او خبر داد که خانم شیک پوشی با کالسکه آمده و بچه را با خود برده است. آنا از ترس تکانی خورد و به دیوار تکیه داد و در همان شب راهی آکسبورگ شد. خب دوستان، سومین قسمت داستان بلند دایره گچی آکسبورگی اثر برتولد برشت تقدیم شما شد. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت اون، خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
فریره بالا بلندم، زیبای بی نظیره، مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه، شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه ماه تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامم، تو به من مست مست روی تو هم ایشان، تو به من که در آرزوی تو هم ایشان، مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو هم، بیدارم و خواب تو هم، این که باید چی کنم، عادل دیوانه بمانم، شوفریت گنجینه ی دل بریان، یک قدم من به مرا تا دل دریا بکشانه،
سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. رادیوی تهران.
ای رفیق خسته من، ای تو هم درد صمیمی، روی اون لبخندت تلخه آقه یک عشق قدیمی، یاور بیاوری ها، زخمی ناباوری ها، شیشه قلبت شکسته زیر سنگ داوری ها. من رفیق با تو مردم، با تو موندن پای یک پر، دل تپیدن دل سپردن مثل عشق روشن بر. دلبستگی کن هم سفر از جاده های خاطرات، هم گذشتیم هسته تو بیرونه های قربت، هر کوچه گشتیم هم سفر از جاده های خاطرات، هم گذشتیم هسته تو بیرونه های قربت، هر کوچه گشتیم.